سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. واقعا این ایام یکی از مکانهای بسیار نورانی و شریفی که انسان میتونه حاضر بشه برای دعا، دعا برای فرج، دعا برای نجات مؤمنین و عموم انسانها از گرفتاریها. مزار شهیدان است که همه ملاقات کننده وجه الله بودند و قبل از شهادتشون به عالی ترین مقام ها بعضن رسیدن و بعد از شهادتشون دیگه موقعیتشون نزد پروردگار عالم قابل وصف نیست. در کنار مزار شهدا انسان حاضر میشه، نورانیت شهدا رو حس میکنه. ما هیچ وقت بی نیاز از نورانیت شهیدان نیستیم. پروردگار عالم درباره شهیدان فرمودن که اینها رو مرده نپندارید، اینها زنده هستند و نزد پروردگار عالم روزی میخورن. حالا روزی که نزد پروردگار هست چه انرژی و چه حیات مضاعف و چه قدرتی به شهیدان میده واقعا قابل بیان نیست. اگر قابل بیان بود خداوند متعال میفرمود، و اگر قابل بیان هم باشه قابل درک نیست. انشاءالله این جلسه دعای ندبه برای همه کسانی که شاهد این مجلس هستند زیارت مزار شهدا محسوب بشه و لحظاتی رو در کنار این شهیدان به یاد و نام حضرت ولیعصر ارواح الله الفدا بپردازیم، کمی اندیشه بکنیم درباره ظهور و فرج و کمی دعا کنیم برای ظهور حضرت انشاءالله. در دعای عهد جمله فوق‌العاده‌ای هست که همه جملات دعای عهد واقعا فوق‌العاده است، و عمر اللهم بهی بلادک و احی بهی عبادک، خدایا سرزمین ها رو آباد کن به واسطه ظهور آن امام نازنین، و احی بهی عبادک بندگان خودت رو زنده کن. زندگی بعد از ظهور تازه خودش رو نشون خواهد داد. فإنک قلت و قولک الحق ظهر الفساد فی البر و البحر بما کسبت اید الناس. در این دعا اینجوری بیان میشه که خدایا تو گفتی و حق گفتی که ظهور کرد، چیره شد در زمین فساد و تباهی به واسطه آنچه که مردم به دست آوردن از بدی ها. ساده تر عرض بکنم، خدا در قرآن فرموده ای که زمین رو به تباهی داره میره به واسطه فسادی که مردم با دستهای خودشون فراهم کردن، و الا خداوند متعال راضی نمیشه بندگانش اینقدر در زحمت بیفتن. این زحماتی که ما الان میبینیم برای زندگی ابناء بشر رخ داده، اینها نتیجه ناتوانی بشر، نتیجه دوری بشر از حقیقت هست. خداوند متعال انبیایش رو برای چی فرستاد؟ طبیعتا اولین ثمر وجود انبیا آرامش و رفاه و آزادی مردم بوده است که در یک امنیتی رو به سوی خدا حرکت کنند. اما تواقیت همیشه طغیان کردند و اجازه ندادن این اتفاق بیفته. ما در محضر شهیدان هستیم، شهیدانی که در راه اجتناب از طاغوت به شهادت رسیدن. مفسر عزیز قرآن حضرت آیت الله جوادی آملی خدا حفظشون کنه اخیراً می‌فرمودن که اینکه خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید ان اعبد الله واجتنب الطاغوت، اجتناب از طاغوت خون می‌خواهد. این بیر تعبیر زیبا و بیادماندنی بود از ایشون. بله، اینها در مقام اجتناب از طاغوت خون دادن و در راه مقابله با طاغوت به شهادت رسیدن. در مقابل ما یک وضعیت دیگری رو شاهد هستیم. موضوع گفتگوی امروز ما در مزار شهیدان که به مبارزه با طاغوت پرداختن، ایمان به طاغوت و کفر به طاغوت است. ایمانی که بعضی ها به طاغوت واقعا دارن، حالا بعضی ها کارشون به عبادت طاغوت هم می انجامد، یعنی عبد طاغوت میشن، که خداوند متعال چقدر اینها رو مذمت میکنن و حقشون هست. البته عذاب سنگین الهی، کسانی که بنده، برده و تحت یوغ و ستم طاغوت قرار میگیرن، به طاغوت کمک میکنن. کلمه طاغوت رو در فضای سیاسی اجتماعی حضرت امام آوردن و البته کلمه بسیار حیاتی است. چرا بعضی ها مؤمن به طاغوت میشن؟ بعد خداوند متعال به ما میفرماید شما کافر به طاغوت بشید. ایمان به طاغوت یک درد بیدرمان و مهلکی است که به این سادگی ها انسان نمیتونه ازش نجات پیدا بکنه. شما الان در زمان خود ما میبینید کسانی که ایمان به طاغوت دارن، فروپاشی طاغوت رو دارن میبینن، فروپاشی طاغوت و جنایت های او و خباثت های او رو، ناتوانایی های او رو دارن میبینن، اما دست از ایمانشون بر نمیدارن. اینها چیزی بیشتر از قبول کردن و پذیرفتن ارتباط برقرار کردن با طاغوت، اینها مؤمنن به طاغوت. اینها داره کارشون به عبودیت طاغوت میکشه. بنده یک پیشنهادی رو میخوام به محضر کسانی که کار فرهنگی میکنن عرض بکنم، به بسیجی هایی که در مساجد به تعلیم و تربیت خودشون و همکیشان خودشون میپردازن. بیایید روی موضوع ایمان به طاغوت کار کنیم. دیشب من بررسی میکردم با کمک بعضی از دوستان، در کل 12 سال آموزش و پرورش در کتاب های درسی بحثی از ایمان به طاغوت داشتن بعضی ها و چقدر زشت این کار در میان نیامده، بحثی از ضرورت کفر به طاغوت، بحثی از عبودیت طاغوت، عبادت طاغوت به میان نیامده. بچه های ما آموزش ندیدن متاسفانه این مفهوم رو. شما در آیت الکرسی که شاید مشهورترین آیه قرآن باشه، پر استفاده ترین آیه هست، برای هر موقفی شما باید آیت الکرسی بخونید. چقدر زیباست این آیت الکرسی، این سه آیه مشهور با آیت الکرسی، میبینید کفر به طاغوت رو خداوند متعال مقدم میکنن بر ایمان به خدا. فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروه الوثقی. کسی که قبل از ایمانش به خدا کفر به طاغوت داشته باشه، او تمسک به عروه الوثقی پیدا کرده، او هیچ وقت دیگه این تمسکش گسسته نخواهد شد، لنف سامله ها دیگه هیچ وقت جدایی پیدا نمی کنه از حقیقت. در زمان ما کفر به طاغوت یعنی غرب باوری. در زمان ما کفر، ببخشید، در زمان ما کفر به طاغوت داشتن یعنی باور نداشتن غرب، ایمان به طاغوت یعنی غرب باوری. در زمان ما ایمان به طاغوت یعنی شیفته تمدن غرب بشیم. بعضی ها هستن اسم خودشون رو روشن فکر میگذارن، میبینن نتیجه شوم دموکراسی رو حتی با ملت خودشون، بعد در این حال در همین چند روز اخیر میگن ما هیچ راهی نداریم جز این که در مسیر اونها قدم برداریم، از دموکراسی دم میزنن و اصلا اجازه اندیشیدن درباره حقیقتی به نام مردم سالاری دینی یا یک نظام ولایی به خودشون اجازه اندیشیدن در این باره رو نمیدن. سمون بکمون غمیون میشن انگار، ایمان به طاغوت این کار رو میکنه. ما باید کفر به طاغوت بیاریم. کفر به طاغوت یعنی چی؟ بفهمیم که اونها نه تنها راهشون غلطه، بلکه ضعیفن، بلکه ذلیلن. اجازه بدید من یکی دو تا آیه قرآن خدمت شما قرائت بکنم، ببینید چقدر این آیات قرآن روشن با ما حرف میزنن. میفرماد ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. ناراحت نباشید، احساس ضعف نکنید، انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، شما برترید اگر مؤمن باشید، اگر ایمان داشته باشید. ببینید خداوند متعال هم میدونن به این سادگی ها جامعه اسلامی برتری خودشو ممکنه باور نکنه، قدرت بیشتر خودشو ممکنه باور نکنه. میفهمد ان کنتم مؤمنین، اگر مؤمن باشید میفهمید که شما برترید، شما وضعتون بهتره. یا در همین مسیر خداوند متعال میفرماید که ولی یمحص الله الذین آمنوا و یمحق الکافرین. خداوند متعال میفرماید که اگر یک درگیری بین شما و کافران هست، این به خاطر اینه که خدا میخواد به تدریج کافران رو نابود کنه. کافران اگر مقاومتی دارن، اگر چند سباهی دورانی دارند و جولانی دارن، اینا به خاطر تقدیر الهی، سنت الهی که نمیخواد کفر باطل به زودی نابود بشن، یه مسیر رو باز کرده برای امتحان بندگان خودش تا اونها به تدریج نابود بشن. حالا همین به تدریج نابود شدن رو اونهایی که مؤمنه به طاغوتن نمیتونن ببینن. خود غربی ها دارن مدام فریاد میزنن که مثلا آمریکا در حال افول هست، حتی بعضی ها از فروپاشی هم حرف میزنن، ولی دیگه افول رو دیگه همه بهش باور دارن و دارن ازش صحبت میکنن. جالبه غربی ها خودشون از افول آمریکا صحبت میکنن، بعضی ها تو کشور ما حتی تو سیاستمدارانمون هستن. این حقیقتی که به روز مثل روز روشنه رو نمیتونن قبول کنن، نمیتونن باور کنن. میفرماد لیمحص الله الذین آمنوا و یمحق الکافرین. خداوند متعال اگر یه دوام و جولانی برای کافران داده، برای اینکه مؤمنان رو امتحان کنه، مؤمنان رو آزمایش بکنه. لیمحص الله الذین آمنوا. بعد همین کلمه تمحیص رو شما میبینید درباره آخرالزمان هست که ائمه معصومین علیهم السلام به لفظ جلاله قسم میخورن که در آخرالزمان شما امتحان خواهید شد، خالص خواهید شد. خالص از چی؟ خالص از غرب زده ها، خالص از ایمان به طاغوت که بعضیا دارن. تا یک ذره دیگه ایمان به طاغوت در قلب ما نباشه. بنده میخوام عرض بکنم اگر کفر به طاغوت پدید نیاد در دلها، نه کسی زیبایی ولایت رو میفهمه، نه کاربرد ولایت فقیه رو درک میکنه، نه کسی زیبایی دین رو میفهمه، نه کارایی دین رو در نجات جامعه بشری درک خواهد کرد، نه بسیاری از دارایی ها و توانایی های انسان و جوامع انسانی درک میشه، قدرت مردم فهمیده نمیشه، خیلی از حقایق قابل درک نخواهد بود. خیلی خطرناکه ما در یک جاهای حساسی از کسانی استفاده بکنیم که غرب و باور دارن، هنوز باور دارن. اینا موجودات خطرناکی هن. نمیشه به اینها اعتماد کرد. اینها دست خودشون نیست خیانت کردن. خیانت هم نخوان بکنن، فرزندان این انقلاب هم باشن، خطاهای فاحش خواهند کرد. اینها الان دیگه برای کودکان ما هم تو این جامعه یه کمی جست و گریخته دارن بازی میکنن، اخبار رو شنیده باشن، جا افتاده است که آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه. ما کشتی های نفتکشمون رو در از کنار آمریکا عبور دادیم، هیچ غلطی نتونست بکنه. پهبادش رو زدیم، هیچ غلطی نکرد. تهدیدشون میکنیم، عقب میرن. و کاملا معلومه ما قدرتی هستیم در برابر او، ولی کسانی که ایمان به طاغوت دارن میگن آمریکا با یک حمله 5 دقیقه‌ای میتونه همه امکانات نظامی ما رو از کار بندازه. چرا اینقدر دچار دوری از واقع بینی میشن؟ ما اصلا نمیخوایم کسی ایمان به خدا داشته باشه، ایمان به طاغوت نداشته باشه لااقل. من دیدم توی شبکه‌های تلویزیونی غربی ها به ویژه خود اسرائیلی ها داشتن بحث میکردن که چرا ایران مقاومت داره و چرا ایران رو به سادگی نمیشه شکست داد. یکی از بحثایی که همه کارشناسان اذعان میکردن میگفتن ایران به قدرتی رسیده، به عزتی رسیده که مردمش اینو باور کردن، چرا اینو از دست بدن؟ همین موجب یک حس ناسیونالیستی قوی، اونها اینجوری میگفتن، و یک قدرت مقاومت در مقابل دشمنانشون شده. وقتی میبینن کسی مقابل اونها نمیتونه قد علم کنه، این اقتدار، این امنیتی که براشون پدید اومده، احساس عزتی که برای ایرانیا پیش اومده، اونها رو موجب شده که سری در جهان بتونن بلند کنن. یکیشون میگفت ایران دیگه به حساب میاد در جهان، اینو مردم ایران متوجه شدن. حالا میدونید کسانی که ایمان به طاغوت دارن اینو متوجه نمیشن، کارشناسای اسرائیلی متوجه میشن، ولی برخی از سیاستمداران، برخی از کسانی که صداشون بلندتره تو رسانه ها، این احساس عزتی که همه مردم پیدا کردن رو پیدا نمی کنن. خداوند متعال در آیه بعدی می فرماید ان حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ما می خوایم شما رو امتحان کنیم، یه دوامی، یه جولانی به کافران دادیم، شما فکر میکنید وارد بهشت خواهی شد، در حالی که امتحان پس ندادید که چقدر میتونید مقاومت کنید. این نقشه خداوند متعاله که ما رو میخواد امتحان کنه. الهی فدای همه شهیدان، فدای این دو شهید پاسداری که همین روزهای قبل، دو سه روز قبل داشتن به خانواده های محروم در کردستان، در اطراف کردستان قضا می رسوندن، همین طرح مواساتی که رهبری عزیز فرمودن، اونن رگبار بستن، اینها رو به شهادت رسوندن. اینها آورنده عزت و قدرت برای جامعه ما بودن. حضرت آقا فرمودن شهدا مظهر قدرت یک کشورن. به این آیه قرآن توجه کنید، این آیه در سوره انفال یک کمی ایمان بعضی ها رو بلکه به طاغوت سست کنه، یک کمی ما رو به طاغوت کافر کنه. بلکه خیلی آیه عجیبیه، می فرماد یا ایها النبی حرض المؤمنین علی القتال. حالا این قتال طرحیه که در آیات قبلی سوره آل عمران دیدیم، خدا فرمود من این طرح ریختم. در سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم هم می‌فرماد من میتونم کافران رو از بین ببرم، ولی خب میخوام شما رو امتحان کنم، میخوام شما رشد کنید و قدرت پیدا کنید. در این آیه کریمه می‌فرماد که مؤمنین رو تحریک کن برای مقاومت کردن در مقابل دشمنانشون. خب بعد می‌فرماد اگر شما 10 نفر باشید بر 100 نفر غلبه پیدا میکنید، اگر 20 نفر باشید بر 200 نفر غلبه پیدا میکنید. حالا چرا مؤمنین با تعداد کم میتونن بر کافرانی که معاندن، دشمن بشریتن، غلبه پیدا کنن. چرا؟ خواهش میکنم یک بار دیگه این سوال رو مرور کنیم. چرا مؤمنین 10 نفر باشن به 100 نفر از دشمنانشون غلبه پیدا میکنن؟ خداوند متعال دلیلش بیان میفرماید: به انهم قوم لا یفقهون، چون این آدم های نفهمیان. خب جنگ کردن با آدم های نفهم همین جوری همیشه پیروزی به دنبال میاره. اینا قومی هستن که شعور ندارن، فهم عمیق ندارن از مسائل. باور بفرمایید، من یک بار از سر درد و دل میگم، درد دل کردن بالاخره گاهی بین مؤمنین یکمی تسکین میده آدمو. من به یک هملباسی خودم یه بار میگفتم 40 ساله ما در برخی از شاخصهای کلیدی قدرتمون افزایش پیدا کرده، آمریکایی‌ها قدرتشون کاهش پیدا کرده. قبول داری؟ گفت بله. گفتم خب این یعنی رهبری ایران قوی تر فکرش، برنامه‌ریزی و تدبیرش از رهبری، جریان رهبری آمریکا و استکبار. میگفت این نمیتونم قبول کنم، چون اونا خیلی حساب شده عمل میکنن. آقا این چه حساب شده عمل کردنیه که در مقابل ما شکست خوردن، ضعیف‌تر شدن، ما از اونا حساب شده تر عمل میکنیم. میگفت ما اینو نمیتونیم بریم به مردم بگیم، مردم باور نمیکنن، اونا خیلی بررسی میکنند و خیلی دقت میکنند و اینها. میگفتم آقا ما که روایت داریم، دشمنان ما رو خدا از احمقها قرار داده. اینجا قرآن میفرماید، میفرماید چرا 10 نفر از شما بر 100 نفر از اونها میتونید غلبه پیدا کنید؟ میفرماید ان یکن منکم 20 صابرون یغلبوا 200، 20 نفر از شما صبر و مقاومت داشته باشه بر 200 نفر. بعد میفرماید اگر 100 نفر باشید یغلبوا 1000 من الذین کفروا، 100 نفر باشید بر 1000 نفر غلبه پیدا میکنید. خدا میفرماید به انهم قوم لا یفقهون، چون اون آدم های نفهمیان. شما الان رئیس جمهور مسخره و نفهم آمریکا رو ببینید، این اساره اون ملته، فرمانده کل قوای اوناست. دیگه از این که مواد بهداشتی و نمیدونم ضد عفونی بخورید تا کرونا نگیرید از او شنیده شد، تا خیلی چیزای دیگه. در بقیه سیاست مداری ها و سیاست بازی هاشون هم همین کارا رو میکنن. وزیر امور خارجه شون آدم دروغگو و رذلیه که یه گزارشگری بود به عنوان عراق میگفت، گزارشگری بود به عنوان برملا شده. بعد اینقدر این کشور وضعش خرابه، همون دروغگوی رذل میاد میشه وزیر امور خارجه. بعد از بیش از 10 سال از اثبات دروغها. در سوره نساء خداوند متعال درباره مؤمنان به طاغوت درد دل میکنه. ببخشید کلمه درد دل رو دارم به کار میبرم در مورد خداوند متعال. در آیه 51 میفرماید الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت و طاغوت و یقولون للذین کفروا هؤلاء اهدی من الذین آمنوا سبیلا. دیدی اینها بعضیاشون ایمان به طاغوت پیدا میکنن، یعنی کسی که زور میگه این تابع زوره، چون زورش زیاده این میگه پس حق با اونه، بدیاشو نمیبینه. چون جریان استکبار، جریان تمدن غرب، جریان وحشی و زورگوییه، میگه راه درست اینه دیگه، ما باید بریم اون سمت بریم، بدیها و ضعفاشو نمیبینه. و خداوند متعال میفرماید اینا اینجوری میگن هؤلاء اهدى من الذين آمنوا سبيلا، اینا راهشون درستره. یعنی کسانی که ایمان به طاغوت پیدا میکنن تشخیصشون انقدر ضعیف میشه، در مورد کافران میگن خب اینا بهتر میفهمن. دیدید در اون آیه قبل در سوره انفال چی میفرمود خدا؟ اینا یه قوم نفهمن. خب منتها بعضی ها تا فروپاشی کامل صورت نگیره باور نمی کنن. عیبی نداره. خب بعضی ها دیر فهم هستن، آدم های دیر باوری هستن نسبت به حقایق، کند ذهنن. بله خب اشکال نداره، ولی ملت ها نباید اینها رو کلید سیاست ورزی و تصمیم گیری رو دستشون بدن، که با کمال وقاحت از کوتاه آمدنشون در مقابل طاغوت شرمنده نمیشن بعد از اینکه تمام نتایج شوم کوتاه آمدن در مقابل طاغوت رو دیدن، حاضر نیستن اظهار شرمندگی بکنن که بگن ما اشتباه کردیم در مقابل طاغوت کوتاه اومدیم. طاغوت ارزشش رو نداشت، قدرتش رو نداشت که ما در مقابلش کوتاه اومدیم، فایده ای هم نداشت. با کمال وقاحت از کوتاه آمدنشون مقابل طاغوت کماکان دفاع میکنن. این خطرناکه برای یک ملت. شما حتما در همین سوره نساء که آیه 51 بود که قرائت کردم برای شما، که میفرماید بعضیا ایمان دارن به طاغوت، اینها میگن چی؟ میگن که کافران بهتر میفهمن از مؤمنان، این وضع فکریشونه. در آیه 59-60 میبینید که خداوند متعال میفرماید اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. آیه 61 دوباره این رو میفرماید الم تر الی الذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک و ما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت. اینا برای حل مشکلاتشون میخوان برن سراغ این زورگوها و اونها رو قدرتمند میدونن. میلشون اصلا این چنین است که دوست دارن اونها سرپرستیشون کنن، یک تمایله به سمت طاغوت، یک روحیه است، تمکین میکنه طاغوت رو، از نظر روانی آرامشی داره بره پیش طاغوت فرمان بپذیره. یتحاکم الی الطاغوت. اینا بعضیشون جزو مؤمنین اندا، فرزندان جامعه دینی محسوب میشن، ولی خداوند متعال میفهمه اینا فکر میکنن که ایمان دارن. چرا؟ ما از کجا بفهمیم ایمان اینا الکیه؟ خودشون از کجا بفهمن؟ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت. اینها کسانی هستن که میل دارن یتحاکموا الی الطاغوت. یتحاکموا یعنی چی؟ مشکلاتی پدید میاد، قدرت اونا رو معتبر میدونن برای حل مشکلات و از اونا راه حل میخوان. حدودا 10 آیه قبلم که فرمودن بعضی از اینایی که مؤمنه به طاغوتن، اینها کسانی هستن که اونا رو اهدا سبیلن میدونن. بعد ادامه میده خداوند متعال و قد امرو ان یکفرو به، در حالی که اینا امر شده بودن که کافر بشن به طاغوت. کی کافر نیست به طاغوت؟ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، هرچند به ظاهر مؤمن باشن. یک دردی جامعه ما، جامعه بشری داره، یک دردی جامعه اسلامی داره. این درد البته در حال برطرف شدنه و اونی که یک کسانی توشون هستن که مؤمن به طاغوتن، برای طاغوت قدرت قائلن. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه که این شجاعت رو در دل این جوانان جاری کرد، تونستن هیمنه طاغوت رو بشکنن. یکی از ویژگی های بسیار ممتاز و برجسته شون این بود که برای طاغوت هیچ ارزشی قائل نبودن. 30 سال پیش، بیشتر از 30 سال پیش، حضرت امام درباره رئیس جمهور آمریکا چی میفرمودن؟ میفرمودن یه شیر بیجانی که دیگه نه قدرتی براش مونده، نه قدرت دفاعی از خودش داره، تعابیر شبیه به این داشتن، فقط گاهی یه عربده میکشه. حضرت امام میفرمودن وقت موقعی که میخواد نعره بکشه اینقدر زور نداره خودشو جمع بکنه، یه چیزی هم ازش خارج میشه از بس بیزوره. میفهمید رئیس جمهور آمریکا این الان 30 خورده سال از این سخنان از امام گذشته، همه دنیا اینو فهمیدن. همه کسانی که زودتر اینو نفهمیدن برن توبه کنن. ولی بنده بعید میدونم کسانی که بنابر احتمال البته کسانی که هنوز اینو نفهمیدن دیگه بفهمن که آمریکا هیچ قدرتی نداره. ما میخوایم صبح جمعه است درباره امام زمان علیه السلام اندیشه کنیم. چرا داریم از قدرت نداشتن طاغوت حرف میزنیم؟ چون ظهور پس از باور این که طاغوت قدرت نداره تحقق پیدا خواهد کرد. ظهور پس از فروپاشی تمدن پوشالی و دروغین طاغوت که امروز ما به تمدن غرب رو میشناسیم تحقق پیدا خواهد کرد. چون یاران حضرت ولی عهد سلوان الله الفدا کسانی هستند که کافر به طاغوتن. ما در مزار شهدا داریم با هم گفتگو میکنیم. چرا داریم در مورد افول آمریکا حرف میزنیم؟ به این دلیل که این شهدا بودن مقدمات افول طاغوت رو فراهم کردن، هیمنه طاغوت رو از بین بردن، هژمونی آمریکا رو شکستن و از بین بردن. اینها مظهر قدرت ما هستن. شهدا قدرتمندانه کماکان فعالیت میکنن. اینجور نیستش که ما الان از قدرت شهدا برخوردار نباشیم. این لشکر شهیدان فقط ما استحقاقش رو داشته باشیم قوقا میکنن، در دلهای ما قوقا میکنن. چقدر بودن افرادی که اومدن کنار مزار این شهیدان، حتی کنار مزار شهدای گمنام. خیلی عادت دارن میان بهشت زهرا مشرف میشن به زیارت شهیدان گمنام. همه شهیدان نورانیان، اما یه عطر و بوی دیگه‌ای داره مزار شهدای گمنام. یه جاهایی هست یاد سنگ یاد بوده بعضی از شهداست، مردم با اونها ارتباط برقرار میکنن، با شهیدانی که بدنهاشون نیومده، مثل شهید ابراهیم هادی. ببینید قدرت شهید ابراهیم هادی چقدر دلها رو تکون. یک کوه سخت‌تره. شهدا این قدرت رو داشتن، هم برای تکان دادن دلها، هم برای اینکه یک کشوری رو با قدرت خودشون نجات بدن. خب ما چی بگیم در مورد شهدا جز اینکه از قدرت اینها حرف بزنیم، قدرتی که در مقابل قدرت پوشالی دشمنان بشریت ایستاد، دشمنانی که الان دیگه قطعا نابود شدن. 35 سال پیش، بلکه 40 سال پیش حضرت امام می‌فرمودند که آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند بکند. الان که دیگه چیزی ازش باقی نمونده. من نمی‌دونم چرا غرب گراها عذرخواهی نمی‌کنند، چرا دست از سر این مردم بر نمی‌دارند، چرا با غرب گرایی خودشون زشت‌ترین و خرابترین سیاست‌ها عملیاتی کردن، سیاست‌های خودشون و سیاست‌های غرب گرایانه خودشون رو. من امیدوارم این وعده رئیس محترم قوه قضاییه تحقق پیدا بکنه که فرمودن ما میریم نگاه میکنیم کسانی که باید یه اقداماتی رو در زمان خودش انجام میدادن انجام ندادن و مردم رو گرفتار کردن، اونها رو محاکمه خواهیم کرد. این خیلی عالیه که قوه قضاییه منتظر نباشه فقط کسی راندخاری و فساد به معنای خاص کلمه داشته باشه، فقط اقوام اونها رو بگیره. خب بعضی ها هستن بله به ظاهر راندخاری نکردن، ولی با یک سیاست غلط ثروت ملی رو، ثروت مردم رو به یک دهم یا یک پنجم کاهش دادن. چرا مردم ناراحتن از وضع گرانی؟ اگر غرب گرایان به سیاست ورزی مشغول نبودند و قدرت دستشون نبود، این گرانی ها پدید می اومد. بعضی از اقدامات خوب اخیراً داره انجام می گیره. 8 سال پیش باید این اقدامات انجام می گرفت. که ما به این وضع امروز نمی رسیدیم. اینا رو کی میخواد جواب بده؟ خون این شهیدان محترمه، عرق شرم پدری که مقابل فرزندانش نداره، کار نداره، امکانات نداره، خجالت زده میشه، اون عرق شرم هم محترمه. هیچ کدوم از مسئولین ما نمیتونن روز قیامت جواب بدن. یه وقت یه مسئولی خودش توانایی نداره، مردم حاضرن اون رو ببخشن، اگرچه نهایت بی تقوایی مال کسیه که توانایی یه کاری رو نداشته باشه بره اون پست رو بگیره، هرچند تمام شبها روزه بگیره و تمام روز شبها رو نماز شب بخونه، روزها رو روزه بگیره، شبها رو هم اگر روزه بگیره جای او جهنم خواهد بود. ولی حالا مردم شاید ببخشن یک مسئولی رو که توانایی نداره، ولی آیا میبخشن یک مسئولی رو که غرب زده است در اثر ایمان به طاغوت، در اثر اینکه کفر به طاغوت نداره سیاست های غلط انتخاب میکنه، در اثر اینکه اونها رو اهدا سبیلا میدونه سیاست های غلط اتخاذ میکنه و اینجور فقر رو ترویج میکنه در جامعه؟ اینها میتونن جواب خدا رو بدن؟ خدا یا این چنین افرادی رو خواهد بخشید؟ آخر الزمانه، چه اتفاقی داره میفته؟ اتفاقی داره میفته این است که ما شاهد فروپاشی هیمنه تمدن غربی. در این شرایط باید همه اون کسانی که باوری داشتن نسبت به طاغوت دست از باور خودشون بردارن، توبه کنن، خجالت بکشن، شرمندگی خودشون رو ابراز کنن. در چنین شرایطی بعد از اینکه فروپاشی شد در ذهنها هیمنه تمدن طاغوت، تازه موقع بازگشت به خیشتن فرا میرسه، تازه موقع این است که برگردیم به دارایی های خودمون نگاه کنیم. خب تازه باب معرفت باز میشه. بذارید من یه نکته ای رو عرض بکنم دیگه ذکر توسل ما باشه بعد از این نکته. ما الان در جامعه خودمون هرچی مشکل داریم با کمال افتخار و البته تأسف، افتخار نسبت به دینمون و تأسف نسبت به دیندارانی که مدعی هستن، سرمون رو بلند میگیریم، میگیم مسئولین ما هنوز اسلامی عمل نمی کنن آنچنان که باید و شاید و ما این مشکلات رو داریم، هنوز اسلام پیاده نشده، هنوز ما به دولت اسلامی نرسیدیم. مشکلاتی داشته باشیم همه میدونن ناشی از اینه که یا یک مسئولی مسلمانی نکرده یا عموماً بر اساس اسلام عمل نشده. هیچ کس ادعا نداره که اسلام رو ما داریم کاملا پیاده میکنیم و این مشکلات باقی مونده. مقام معظم رهبری اینقدر به مسئولین سفارش میکنن، سفارش هایی که رو زمین میمونه صریحاً، سفارش هایی که اگه پیاده می شد ما الان هیچ کدوم از این مشکلات اقتصادی رو نداشتیم. ایشون صریحا فرمودن ما هنوز به دولت اسلامی نرسیدیم. خب ببینید وضع ما اینجوریه، اگه مشکلاتی داریم به خاطر اینه که هنوز دولت اسلامی نداریم. اما در غرب چی؟ آمریکا یا میتونه بگه من هنوز به لیبرال دموکراسی نرسیدم و این همه جنایت دارن میکنن و این همه بدبختی و فلاکت دارن؟ اونها که دیگه آخرشن، کسی که مانع اونا نیست. ما ضد انقلاب رو رها کنیم، از در و دیوار میریزن، با کارهای تروریستی و اینها میخوان آسایشمون رو به هم بزنن، اونها چه مشکلاتی دارن؟ اونها که مکتبشون رو تا آخر عمل کردن به این وضع افتضاح رسیدن. ما هنوز مکتبمون رو هنوز کامل عمل نکردیم و اتفاقا تنها مانعمونم یا مهمترین مانع، نمیخوام بگم تنها مانع، همین مؤمنان به طاغوت هستن، همین غربگرایانی هستن که اجازه اندیشیدن به خودشون نمیدن. انشالله مشکلات در کشورمون برطرف بشه، انشالله دولت مردان و مسئولان مؤمنانه تر عمل بکنن. خیلی امیدها به مجلس شورای اسلامی متوجه شده، مردم در آمارها صریحا دارن نشون میدن، در نظرسنجی ها امیدشون به قوه قضاییه واقعا افزایش پیدا کرده. انشاءالله کسانی که در دولت قصد خدمت دارن بتونن خدمت بکنن و برای جامعه ما این مشکلات زیبنده نیست، این مشکلات برطرف بشه، به ویژه بتونه مملکت ما با این بیماری کرونا خوب برخورد کنه و بتونه از این معضل بزرگ و بلای خانمانسوز عبور بکنه و یه افتخاری باشه برای این مملکت در کنار همه افتخارات و سربلندی هایی که بوده تا حالا و هست. اما از هر چه بگذریم سخن از دوست خوشتر است. روز به روز آدم بیشتر میفهمه چرا ابا عبدالله الحسین قیام کرد و به شهادت رسید و جان خود و عزیزانش رو اینجوری در معرض خطر قرار داد. حرفی میخواست بزنه، حرفی که زمان ظهور حضرت ولی عصر ارواح الله الفدا بر ملا خواهد شد و آشکار خواهد شد. ما سوگواری میکنیم برای ابا عبدالله الحسین، اما واقعا عزای امام حسین علیه السلام رو بعد از ظهور درک خواهیم کرد که ابا عبدالله الحسین چنین جامعه ای، چنین رفاه و امنیت و آبادی و آزادی برای مردمان میخواست، او رو قطعه قطعه کردن. انشاءالله این محرم بتونیم رونقی برای عزای ابا عبدالله الحسین علیه السلام در همین شرایط کرونا ایجاد بکنیم، به ویژه با دسته های عزاداری. دسته های عزاداری در همین شرایط کرونا وقتی در خیابان های باز و گسترده دسته راه بندازن، مؤمنین قابل برگزار شدنه و این اتفاقا زیباتر هست از اینکه بریم توی حسینیه ها و مساجد دربسته و سرپوشیده فقط خود عزاداران بفهمن که دارن عزاداری میکنن و خودشون میخوان صفا کنن، حال کنن با ذکر ابا عبدالله الحسین. چقدر زیباست این دسته های عزاداری، چقدر امام تأکید میکردن برای دسته های عزاداری، چقدر امام رضوان الله تعالی علیه تأکید داشتن بر ارزش دسته های عزاداری. در سخنان از امام ببینید، بنده خیلی دارم هر جا میرسم میگم به دوستانمون، به هیئت ها، فکر دسته های عزاداری باشید، فکر تعطیلی محرم به خاطر شرایط کرونا به سرتون نزنه. دسته های عزاداری رو در بیابان ها، در خیابان های باز و گسترده میشه برقرار کرد. بعضیا میگن که خب تو دسته ها رو ترویج میکنین، سر و صدای دسته ها ممکنه موجب مردم آزاری بشه. اگر توی محله شلوغی مردم بنا شد آزار نبینن، بدون بلندگو میشه دسته عزاداری را انداخت. خیلی زیباست بدون اینکه آدم بخواد مزاحم دیگران بشه، با فاصله راه دارن میرن، شمعی دستشون گرفتن، چراغی بینشون روشنه. سخنرانی هم نشد نشد، اصل اون عزاداریه. سخنرانی ها هم روی ماشین کنار بلندگو میتونه انجام بگیره، همون چند دقیقه کافیه. اگر هم محیط های بازی امکاناتی فراهم بکنن که راحت بشه مجالس عزا رو برقرار کرد، فبها و نعمه. واقعا این شعار نیست، این یک حقیقت بسیار مهمه، این یک حکمت والاست که حضرت امام میفرمودن که ما هر چه داریم از سید الشهدا است. به برکت محرم و عزای ابا عبدالله الحسین و سید الشهدا علیها آلاف التحیه و الثنا، ما انشاءالله این مشکلاتمون رو برطرف خواهیم کرد. یک دورخیزی باید بکنیم برای عزای ابا عبدالله الحسین و نشون بدیم یا ابا عبدالله ارتباط عاطفی و صمیمانه قلبی ما با تو گسستنی نیست و بالاخره راهی برای عزاداری تو پیدا خواهیم کرد. بیرق تو در شهرها برافراشته تر خواهد شد. ما امسال شهرها رو سیاه پوشتر میکنیم. اگر نتونیم مجالس عزاداری رو مثل قبل برگزار بکنیم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. یک جمله ذکر مصیبت عرض بکنم. اگر دسته عزا راه انداختین و سر و صدایی نداشتن این دسته عزا به خاطر اینکه احیانا مزاحم مردم نشن در جاهایی که مزاحمت ایجاد میشه، تازه این دسته عزا راه میره و اشک میریزه، یک کمی شبیه شده به فرزندان حسین علیه السلام که امام زین العابدین میفرمود اگر صدای گریه کودکی بلند میشد با چوب نیزه بر سر او میزدن تا ساکتش کنن، آرام اشک میریختن. یک ماه زینب عزاداری نکرد، آرام اشک ریخت. وقتی اسرا آزاد شدن امام زین العابدین فرمود عمه جانم زینب شما بفرمایید که چیکار کنیم، الان کی حرکت کنیم، به کجا حرکت کنیم. زینب کبرا سلام الله علیها فرمودن اگر بشه جایی به ما بدن ما چند روزی برای حسین گریه کنیم. معلوم میشه اکیداً سفارش ابا عبدالله حسین علیه السلام رو اجرا کردن و جلوی دشمنان سوگواری نکردن. ولی هیئت عزا حرکت کرد، از این دیار به اون دیار کیلومترها راه رفت، در سرما و گرما و کوهستان و دشت هیئت عزا حرکت کرد. ما نمیتونیم هیئت‌های عزاداری رو متوقف کنیم وقتی زینب کبرا و اهل بیت ابا عبدالله حسین در سخت در این شرایط این چنین برای حسین عزاداری کردن. علی لعنت الله علی القوم الظالمین.